بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حال همه دوستان خوب باشه و در پناه خداوند مهربان سلامت و سربلند باشید و روز و روزگار خوشی داشته باشید. به یاری خدا بعد از مدت‌ها تأخیر جلسه 17 کلاس دقوقی رو برگزار می‌کنیم و خیلی خوشحالم که این سعادت نصیبم شد که در خدمت شما دوستان عزیزم باشم و امیدوارم که وقت شریف شما ضایع نشه و بتونم این مدتی که از عمر شریف شما رو میگیرم این رو تباه نکنم و به اندازه این زمان اطلاعات و به هر حال معارفی که مولانا مطرح کرده رو در اختیار شما قرار بدم و شرمنده شما نباشم. این کلاس دقوقی خودش واقعا داره میشه یک بخشی از تاریخ معاصر ما، یعنی فراز و فرودهای سیاسی و اجتماعی و مسائل مربوط به کرونا، همه اینها توی این دوره در واقع خودش رو نشون داده و بین هر دوره مدت زیادی در واقع فاصله میفته. این دفعه آخرین جلسه‌مون توی شهریور ماه بود و من انتظار داشتم که یکی دو هفته بعد کلاس رو شروع کنیم که به خاطر اعتراض‌هایی که مردم عزیزمون داشتن به نظام سیاسی کشور این جلسه به تأخیر افتاد این دوره، و الان بعد از یک توقف 3-4 ماهه جلسه رو پی می‌گیریم. به مناسبت ابیات 69 و 70 و دو سه بیت قبل و بعد اونها ما رسیده بودیم به بحث چشم بندی خدا. اول اجازه بدید که چند تا از بیت ها رو با هم بخونیم و بعد بریم به سراغ بحثمون. دوستان لطفاً صفحه 5 جزوه داستان دقوقی و ابدال رو بیارن. من از بیت 65 میخونم. البته این چند بیت رو قبلا توضیح دادم، ولی از اینجا میخونیم و بعد میرسیم به بیت هایی که مورد نظر هستن. هفت شمع از دور دیدم ناگهان، اندران ساحل شتابیدم بدان. نور شعله هر یکی شمعی از آن، بر شده خوش تا عنان آسمان. خیره گشتم، خیرگی هم خیره گشت، موج حیرت عقل را از سر گذشت. این چگونه شمع ها افروخته است، کین دو دیده خلق از اینها دوخته است. خلق جویان چراغی گشته بود، پیش آن شمعی که بر مه می فزود. باز می دیدم که می شد هفت یک، می شکافد نور او جیب فلک. باز آن یک بار دیگر هفت شد، مستی و حیرانی من زفت شد. اتصالاتی میان شمع‌ها که نیاید بر زبان و گفت ما. خب بیت‌های 67، 68 و 69 موضوع اصلیشون بحث چشم‌بندی خدا بود و از بیت 70 موضوع وحدت اولیا مطرح میشه که یک جلسه مفصل راجع به اون صحبت کردیم. بیت 70 رو میخونم. باز میدیدم که میشد هفت یک، میشکافد نور او جیب فلک. جیب یعنی گریبان، یقه. میدیدم که اون هفت شمع یک شمع میشدن و نور اون یک شمع گریبان آسمان رو میدرید، یعنی اینکه اون شمع تا اوج آسمان نورش میرفت و همه جا رو روشن میکرد. باز آن یک بار دیگر هفت شد، اون یه دونه شمع به هفت تا شمع تبدیل شد. این تبدیل شدن به هفت تا و تبدیل شدن هفت تا به یکی نشان دهنده اینه که اولیا علارغم کثرتشون دارای وحدت هستن. مستی و حیرانی من زفت شد. زفت از کلمات پرتکرار مثنوی معنوی است و معانی مختلفی داره. اینجا به معنی شدید در واقع شدن، زفت شد یعنی شدید شد، شدت گرفت، خیلی زیاد شد. اتصالاتی میان شمع‌ها که نیاید بر زبان و گفت ما. گفت در اینجا فعل نیست، اسمه. گفت یعنی سخن، یعنی حرف. بین این شمع‌ها اتصالات و پیوندهایی وجود داشت که اون پیوندها با زبان و گفتن ما قابل بیان نیستن. آن که یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنودن آن به گوش. خب چیزی که در یک لحظه در واقع با دیدن میتونیم ادراک کنیم، ممکنه که سالها با زبان نتونیم اون رو توضیح بدیم. اینجا منظور از دیدن، دیدن با چشم سر نیست، منظور دیدن با چشم دله. منظورش اینه که مکاشفه های عارفانه در یک لحظه یا در شاید یک هزارم لحظه ممکنه اتفاق بیفتن، ولی بعد اگر بخوایم اون مکاشفه رو باز کنیم و توضیح بدیم ممکنه که زمان خیلی زیادی لازم باشه. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنودن آن به گوش. همون موضوع قبلی رو توضیح میده، بیت قبلی رو. خب دوستان، تا همینجا کافیه برای بحث ما. به مناسبت ابیات 67، 68 و 69 ما یک بحث خیلی مفصل و به نظر خودم خیلی مهم رو مطرح کردیم با عنوان چشمبندی خدا. منظور از چشمبندی خدا اینه که همجوری که ساحران و شعبده بازان چشمهای دیگران رو در واقع جادو می کنن و چیزهایی رو که هست در نظر اونها نیست نشون میدن و چیزهایی رو که نیست در نظر اونها هست نشون میدن، خداوند هم یه چشمبندی هایی و طلسم هایی در این جهان کار گذاشته و بر اثر چشمبندی های خدا ما نمیتونیم واقعیت های زندگی رو ببینیم و غالبا در دام این چشمبندی ها میفتیم و گرفتار میشیم. من درباره چشمبندی خدا چندین بحث مهم رو مطرح کردم. یک بحث درباره خود چشمبندی بود، بحث دوم درباره چشمبندی خدا بود، بحث سوم درباره اشکال چشمبندی خدا بود. از دوستانی که براشون تکرار میشه واقعا عذرخواهی میکنم، چون میدونم یه تعدادی از دوستان اولین بار میان به کلاس و ممکنه که هیچ در واقع سابقه ذهنی نداشته باشن و اگر این توضیحات رو ندیم ممکنه که بحث رو در واقع از دست بدن. بحث سوم درباره اشکال چشمبندی خدا بود، یعنی اینکه خداوند چطوری و با چه شکل‌هایی چشم ما انسان‌ها رو بر روی واقعیت‌ها می‌بنده. در اینجا راجع به چشمبندی خدا به عنوان یک وضعیت طبیعی صحبت کردیم، چشمبندی خدا از راه نعل‌های وارونه صحبت کردیم و درباره چشمبندی خدا از راه نظام علیت صحبت کردیم و راجع به چشمبندی از راه ساختار ذهنی و روانی انسان. و در زیر این بخش چهارم درباره ظاهربینی، نفس، عشق و اعتقاد، وهم و این قبیل مسائل صحبت کردیم و یک بحثی هم راجع به چشمبندی ختم من خدمت شما دوستان عزیزم عرض کردم. چهارمین بخشی که من در دو جلسه قبل به شما عرض کردم درباره سازوکارها و مصادیق چشمبندی خداست، اینی که چشمبندی خدا چطور در زندگی ما اتفاق میفته، که چند نکته رو در اینجا من بر اساس شعرهای مولانا به شما تقدیم کردم. یکی ناتوان کردن انسان در دوربینی و نزدیکبینی، یعنی خیلی از وقتا ما چیزهایی رو که دور نزدیک میبینیم و چیزهایی رو که نزدیک دور میبینیم و این تصمیم گیری های ما رو به خطا میافکنه. و دوم بزرگ نمایی و کوچک نماییه، یعنی ناتوان کردن ما در تشخیص میزان کوچکی یا بزرگی پدیده ها. و اگر ما در تشخیص کوچکی و بزرگی پدیده ها دچار اشکال بشیم، در واکنشی هم که به این بزرگی و کوچکی نشون بدیم حتما دچار اشکال خواهیم شد. سوم ناتوان کردن انسان در تشخیص اصل و فرع. خیلی از وقتا انسان در تشخیص اصل و فرع به خطا میفته و به جای اینکه دنبال اصول بره دنبال فروع میره. شما در نظام سیاسی کشور ما این رو کاملا میتونید ببینید که یکی از بزرگترین بدبختی ها و مشکلات نظام سیاسی کشور ما اینه که مهمترین مسائل و اصول رو رها کرده و در واقع تمام اوقات خودش رو صرف بررسی مسائل فرعی بی اهمیت میکنه. اینم یک نوع چشمندیه در واقع. چهارم ناتوان کردن انسان در تشخیص اصل از بدل، اینه که خیلی از وقتا ما اصل و بدل رو قاطی میکنیم و به جای اینکه دنبال اصلها بریم دنبال بدلها میریم. پنجم ناتوان کردن انسان در تشخیص عکس از اصل. و ششم زشت نمایی و زیبا نمایی. هفتم ناتوان سازی انسان در تشخیص سختی و آسانی. و هشتم دستکاری در اشتها و میل انسان. اینا رو من به تفصیل در دو جلسه قبلی به شما دوستان عزیزم عرض کردم. به یاری خدا سه بخش دیگر رو در این بحث مطرح میکنم و بحث چشمندی رو به پایان میرسونم. بخش پنجم راجع به مقاصد خدا از چشمندیه. بحث ششم راجع به چشمندی خدا در رابطه با اولیا و عارفانه. و بحث هفتم هم راه‌های تشخیص چشمندی خدا و راهکارهایی برای رهایی یافتن از این چشمندی. بریم سراغ بحث پنجم. پنجمین بحث ما اینه که مقاصد خدا از چشمبندی چیه؟ خداوند چرا این جهان رو به گونه آفریده و ساختار روحی روانی ما انسانها رو به گونه آفریده که گرفتار چشمبندی میشیم و در تشخیص واقعیت‌ها به خطا میفتیم و با مشکل مواجه میشیم؟ خب اول یک نکته رو مقدماتی خدمتتون عرض کنم دوستان عزیزم. خیلی از انسانها فکر میکنن که خداوند به انسان و به عبادات انسان نیاز داره و از این عبادات و کارهای خوب انسان سود میبره و از بدکاری ها و شرک ها و کفرهای انسان زیان میبینه. ممکنه که این افراد به زبان صراحتا این موضوع رو مطرح نکنن، ولی عمل اونها نشون میده که گویا خدا به اونها نیاز داره. نگاه تاجرانه به رابطه انسان و خدا که در میان فقها و در میان زاهدان و در میان بسیاری از مؤمنان رایجه، مبتنی بر اینجور پیشفرضیه. این نگاه گذشته از مشکلاتی که در عرصه خداشناسی پدید میاره و واقعا جواب دادن به اونها بسیار دشوار و بلکه غیر ممکنه، به نظر من باعث انحطاط اخلاقی انسان هم میشه. به خاطر اینکه کسی که گمان میکنه خداوند به انسان نیاز داره، نه برای رشد شخصی و معنوی خودش، بلکه برای برآورده کردن نیازهای خدا عبادت میکنه و کارهای خیر انجام میده. کسی که در اوج بیحالی و خوابالودگی نماز میخونه یا در کمال بیمیلی روزه میگیره و طبعا گمان میکنه اگر این قبیل کارها رو انجام نده خدا از دست او عصبانی میشه، طبیعتا معنای رفتار او اینه که او با وجود اینکه میدونه اینجور عبادتی نقشی در تکامل معنوی و اخلاقی او نداره، ولی او صرفا برای خوشنود کردن خدا یا برای در امان ماندن از خشم خدا عبادت میکنه. بنابراین چون این کسی حتی اگر به زبان با صراحت نگه، در عمق وجود خودش خواه ناخواه خدا رو محتاج عبادتهای خودش میدونه. کسانی که اهل نماز و روزه استیجاری، اهل حج استیجاری، اهل عبادتهای اجاره‌ای هستن، اونها هم یک اینجور پیشفرض‌هایی دارن و گویا بر این باورن که خداوند به عبادتهای انسان احتیاج داره. در مقابل این نگاه که خداوند و موجودی نیازمند میدونه که از بدیهای ما زیان میبینه و از خوبیها و عبادات ما سود میبره، نگاه دیگری وجود داره که خداوند رو مطلقاً بی نیاز میدونه و بر این باوره که خدا به انسان و به عبادات او هیچ نیازی نداره و فواید کارهای نیکو و عبادتها تماماً به انسان برمیگردن، نه به خدا. به همین منوال خطاها و گناهان و کفرها و ناسپاسیهای انسان هم فقط به زیان خود او هستند و زیانی به خداوند وارد نمی کنن. هیچ شکی وجود نداره دوستان عزیزم که این نگاه نگاه درستیه. واقعا آفریدگار 1 بیلیون کهکشان چطور ممکنه که به عبادات انسانهای حقیر و فانی و میرا نیاز داشته باشه یا از کارهای بد انسانها در واقع زیان ببینه؟ یکی از عارفان تذکرة‌الاولیا میگه که بیزارم از آن خدای که با خطای من عصبانی میشه. اگر خدا با خطای من عصبانی میشه، در واقع این منم که بر خداوند سلطه دارم و او رو تحت تأثیر خودم قرار میدم. تعالی الله اما یقول الظالمون. واقعا چنین نیست، خداوند بی نیاز مطلقه. این نگاه در قرآن بارها مورد تأکید قرار گرفته. من 3 آیه رو نوشتم در اینجا که میتونید در این جزوه که به شما تقدیم کردم و الان هم به اشتراک گذاشتم ببینید. آیه اول آیه 15 از سوره فاطره که در اون تصریح شده که انسانها نیازمندن و خداوند بی نیازه. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. معنای این جمله اینه که خداوند هیچ نیازی به انسان نداره. و البته اینم که میگیم خدا نیازی به انسان نداره، کمالی نیست برای خداوند. مثل اینه که بگیم خورشید به این شمع من احتیاج نداره یا به این چراغ قوه من احتیاج نداره. این کمالی رو ثابت نمیکنه برای خداوند. اما به خاطر اینکه نیازمند دانستن خداوند تالیفاست‌های خیلی زیادی داره، من ناگزیرم که این موضوع رو توضیح بدم. آیه دوم در سوره آل عمران آیه 97 که میگه کفر و ناسپاسی انسان به خداوند زیانی نمیرسونه و من کفره فان الله غنی عن العالمین. و آیه سوم که بسیار آیه دلانگیز و زیباییه در سوره عنکبوت آیه شماره 6 که در این آیه تأکید کرده که مجاهدت ها و کوشش های انسان ها فقط به سود خود انسانن، نه به سود خدا، و خدا از همه جهانیان بی نیازه. و من جاهده فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. مولانا هم عمیقا باورش همینه که عبادت ها و کارهای نیک انسان اگر سودی داشته باشند، تمام این سودها به انسان برمیگردند و هیچ فایده‌ای برای خداوند ندارند. امرها و نهیهای خدا در جهت مصالح انسانند و ما نباید گمان کنیم که اگر فرمانهای خدا را انجام بدیم سودی به او رسوندیم و اگر از نهیهای او در واقع پرهیز کنیم باز به او سودی رسوندیم و اگر امرها را انجام ندیم یا نهیها را انجام بدیم ضرری به خداوند رسوندیم. مولانا در داستان واقعا دلانگیز موسی و شبان از زبان خداوند اینطور میگه، میگه هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم، در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم، ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه، من نکردم امر تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم، هندوان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد، من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و درفشان. همطور که میبینید مولانا به زیبایی تمام به این موضوع اشاره میکنه که خداوند از همه کارهای خوب و بد ما، عبادات ما، ذکرهای ما و تسبیحهای ما در واقع بی نیازه. با توجه به این نکته خداشناسانه برگردیم به بحث خودمون و به این نکته اشاره کنیم که چشم بندی خدا هم تماماً در جهت منافع انسانه و در این میان هیچ سودی به خداوند نمیرسه. یعنی اگر خداوند جهان رو چنین ساخته و ما انسانها رو بدین گونه ساخته و چشم بندی هایی رو در متن جهان تعبیه کرده، تمام این چشم بندی ها در اون تحلیل نهایی به سود انسانن، نه به سود خداوند. غزل زیبایی هست در دیوان شمس که من دو بیتشو در اینجا برای شما آوردم. سراسر این غزل درباره مکر و فریب خداست و مولانا در ابیات آغازین این غزل تا بیت هفتم به نمونه‌های متعددی از مکر خداوند اشاره میکنه و بعد در بیت هشتم به این نکته اشاره میکنه که تمام این مکرهای خداوند در واقع به سود خود انسانن و هیچ سودی برای خداوند ندارن. سنما چون که فریبی همه عیار فریبی، سنما چون همه جانی دل هوشیار فریبی، تو نه آنی که فریبی ز کسی صرفه بجویی، صرفه جستن یعنی سود بردن، یعنی به منفعتی رسیدن، تو نه آنی که فریبی ز کسی صرفه بری، تو همه لطف و عطایی تو به ایثار فریبی. دوستان من آدرس ها رو در زیر شعرها نوشتم و از شما خواهش میکنم حتما برید و در متن مثنوی یا دیوان شمس یا منابعی که معرفی میکنم قبل و بعد در واقع شعرها رو ببینید. یه داستانی در مثنوی هست که خیلی جالبه. زاغ به هدهد میگه تو چطور آب رو در اعماق زمین میبینی ولی دام رو بر روی زمین نمیبینی؟ طبق نظرات حیوانشناسان قدیم هدهد این توانایی شگفت‌آور رو داره که آب رو در اعماق زمین میتونه ببینه در واقع، و به همین خاطر در قدیم پادشاهان و مسافران با خودشون هدهد میبردن. خب زاغ به هدهد میگه تو آب رو در اعماق زمین میبینی ولی دام رو در روی زمین نمیبینی و به دام میفتی، چرا؟ و بعد مولانا از زبان هدهد میگه که درسته من آب رو در اعماق زمین میبینم ولی گاهی اوقات خداوند چشمان من رو میبنده، من گرفتار چشم بندی خدا میشم و دام رو بر روی زمین نمیبینم.
و بعد بلافاصله به این نکته در واقع اشاره میکنه که این چشم بندی به سود هتو در اینجا نماد انسانهای بسیار والا، باهوش و سطح بالاست در واقع، و مولانا بلافاصله اشاره میکنه که این چشم بندی ها به سود خود انسانن. گر قضا پوشد سیه همچون شبت، هم قضا دستت بگیرد عاقبت، گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کند، این قضا صد بار اگر راحت زند، بر فراز چرخ خرگاهت زند، از کرم دان این که می ترساندت، تا به ملک ایمنی بنشاندت. در داستان یوسف و یعقوب که مولانا به تفصیل اون رو در مثنوی به شعر کشیده و من قبلا بهش اشاره کردم، حضرت یعقوب از تصمیم فرزندانش مبنی بر اینکه یوسف رو با خودشون به بازی ببرن خوشحال نبود و دل او یک کراهت و ناراحتی احساس میکرد از این ماجرا، ولی چشمبندی خدا باعث شد که او به احساس صادقانه خودش اعتماد نکنه، به فراق یوسف مبتلا بشه. یوسف هم به خاطر این تصمیم یعقوب گرفتار دردها و رنجهای فراوانی شد. به نظر مولانا خداوند از راه این چشمبندی قصد داشت یوسف و یعقوب را از خطرات بسیار بزرگتری حفظ کنه. بنابراین باز به این نتیجه میرسه که چشمبندی های خدا در نهایت به سود انسانن و او را از خطرات بزرگتر حفظ میکنن. و یه تعبیر خیلی زیبایی مولانا اینجا داره و میگه حبوطی که از چشمبندی خدا پدید میاد موجبات معراج انسان رو فراهم میاره، یعنی این سقوطی است که میتونه باعث ترقی و باعث رشد بشه. این قضا را گونه گون تصریف هاست، چشم بندش یفعل الله ما یشاست، هم بداند هم نداند دل فنش، موم گردد بهر آن مهر آهنش، گویی دل گویدی که میل او، چون در این شد هرچه افتد باش گو، خیش را زین هم مغفل می کند، در اقالش جان معقل می کند، گر شود مات اندر این آن بلعلا، آن نباشد مات باشد ابتلا، یک بلا از صد بلایش واخرد، یک حبوتش بر معارجها برد. خب دوستان همجور که میبینید تأکید مولانا بر اینه که تمام این چشمندی ها در اون تحلیل نهایی به سود انسانن نه به سود خداوند. گذشته از اینها که خدمت شما عرض کردم، چشمبندی های خدا فرصتی برای آزمون اختیار و نیروی تشخیص انسان فراهم میاره. اگر این چشمبندی ها نبودن و همه چیز در این دنیا روشن بود و آشکار بود، تفاوتی میان جاهلان و عاقلان وجود نداشت و هر دو به یکسان به نیکبختی و بدبختی دست پیدا میکردن. اما وجود چشمبندی های خدا فرصتی برای آزمودن عقل و اختیار انسان فراهم میاره. اگر همه چی در این جهان روشن بود، ابهامی وجود نداشت، چشمبندی وجود نداشت، خطاهای ساختاری وجود نداشت، تفاوتی بین انسان آگاه و انسان ناآگاه وجود نداشت و همه به یکسان میتونستن پیش برن. اما خداوند جهان رو به گونه ای ساخته که از طریق این مکانیزم میتونه امتحانهای خودش رو اجرا بکنه. یه قطعه نثری از دفتر پنجم مثنوی براتون میخونم، خیلی قطعه درخشانی است. مولانا میگه لطف حق را همه کس داند و قهر حق را همه کس داند و همه از قهر حق گریزانند و به لطف حق در آویزان، اما حق تعالی قهرها را در لطف پنهان کرد و لطفها را در قهر پنهان کرد. نعل بازگونه و تلبیس و مکر الله بود تا اهل تمییز و ینظر به نور الله از حالی بینان و ظاهر بینان جدا شوند که لیبلوکم ایکم احسن و عملا. در قرآن فرموده که خداوند میخواد آزمایش کنه و ببینه که کدوم یکی از شما نیکوکارتر هستید و لازمه این آزمایش اینه که ساختار پیچیده‌ای در این جهان وجود داشته باشه که یه بخشی از این ساختار چشمندی هایی هستن که خداوند قرار داده. عرضم خدمت شما دوستان عزیزم، مولانا یه بحث خیلی مفصلی در چند جای مثنوی آورده و اون بحث اینه که میگه در این جهان جنس خالص، کالای خالص به ندرت پیدا میشه. جهانی که ما توش زندگی میکنیم پر از بدل، نمود و تقلبه. یعنی هر پدیده‌ای که شما میبینید بدلی داره، تقلبی داره و نمودی داره. و بعد به این نکته اشاره میکنه که خداوند میتونست جهان رو به گونه‌ای بسازه که همه چیز در اون خالص باشه، ولی او عمدن جهان رو به این گونه ساخته که طلای خالص در این جهان هست، اما طلا نما هم هست، طلای تقلبی هم هست و طلای بدلی هم هست. چرا خداوند این جنس‌های بدلی و تقلبی رو ساخته و اینها رو در جهان قرار داده؟ مهمترین دلیلی که میاره اینه که وجود نمودها و بدلها و تقلبها فرصتی برای ظهور اختیار و نیروی تشخیص و اراده انسان فراهم میارن. یک لحظه تصور کنید که در این جهان فقط طلای خالص وجود داشت، طلای 24 عیار، و هیچ گونه طلای تقلبی و بدلی وجود نداشت. طبیعی که دیگه فرقی بین گوهرشناس و بین گوهرناشناس وجود نداشت و تمام انسان‌ها میتونستن بدون هیچ دانشی در واقع از طلا استفاده کنن. اما اون چیزی که باعث میشه یک گوهرفروش واقعی و گوهرشناس واقعی از کسی که دانش و تجربه‌ای در زمینه گوهرشناسی نداره متمایز بشه همینه که جنس‌های تقلبی و بدلی و ناخالص در این جهان وجود دارن. اگر واقعاً همه چیز در این جهان سراپا خالص بود و عیب‌هاش مشخص بود، یا چیزهای بد سراپا ناخالص بودن و عیب‌هاشون آشکار بودن، دیگه فرصتی برای جدا شدن و متمایز شدن دانا از نادان پدید نمی‌اومد. بنابراین اگر کالاهای تقلبی و بدلی وجود نداشت، بازرگانان با تجربه کارکشته دانا از تاجر نمایان نادان بی تجربه متمایز نمی شدن. گر نمعیوبات باشد در جهان، تاجران باشند جمله ابلهان. پس بود کالاشناسی سخت سهل، چون که عیبی نیست چه نااهل و اهل. بر همه عیب است دانش سود نیست، چون همه چوب است اینجا عود نیست. خب گذشته از اینا دوستان عزیزم، چشم بندی خدا باعث میشه که انسان عجز رو تجربه کنه، ناتوانی خودش رو دریابه، از مرکب غرور پیاده بشه، متواضع بشه و به مقام حیرت برسه. و این تجربه عجز و ناتوانی و حیرت باعث میشه که انسان صادقانه و خالصانه به خدا رو بیاره و برای ساختن درون خودش تلاش بکنه. اگر همه چیز روشن بود در این جهان و چشمندی هایی نبودن که گاهی اوقات ما رو از اوج آسمان به روی زمین سخت میکوبن و تمام نادانی ها و جهالت ها و خودخواهی های ما رو به ما ثابت میکنن، چه بسا ما سرتاپ ها غرور میشدیم، سرتاپ ها ناز میشدیم و فرصت خودسازی و پناه بردن به خداوند رو از دست میدادیم. بنابراین چشمندی های خداوند باعث میشن که ما به مقام عجز و حیرت برسیم. این بحث خیلی مفصله و اگر بخوام الان واقعا اینو مطرح کنم خیلی زمان زیادی لازم داره. اجازه بدید که فقط چند تا بیت به عنوان نمونه برای شما دوستان عزیزم بخونم. میگه در دلت خوف افکند از موضعی، تا نباشد غیر آنت مطمعی. در طمع فایده دیگر نهد، وان مرادت از کسی دیگر دهد. ای طمع در بسته در یک جای سخت، کایدم میوه از آن عالی درخت. آن طمع زانجا نخواهد شد وفا، بل ز جای دیگر آید آن عطا. آن طمع را پس چرا در تو نهاد، چون نخواستت زان طرف آن چیز داد. ما طمع میبندیم به یک امری و گمان میکنیم که از طریق اون امر خوشبخت میشیم، ثروتمند میشیم و به منافعمون میرسیم. اما بعد از سالها تلاش کردن در اون زمینه میبینیم که نه، اشتباه تشخیص داده بودیم و از راه دیگری و از جای دیگری به مقصود خودمون میرسیم. خب آیا بهتر نبود که خداوند از همون آغاز جهان رو به گونه‌ای درست میکرد که برای رسیدن به هدفی فقط یک راه وجود داشت و ما اون یک راه رو در پیش میگرفتیم و به مقصدمون میرسیدیم؟ مولانا میگه نه، اگر اونجور بود به احتمال زیاد ما مغرور میشدیم. وجود چند راهی ها و خطا در انتخاب راه ها باعث میشه که ما به حیرت و به عجز برسیم. آن طمع را پس چرا در تو نهاد، چون نخواستت زان طرف آن چیز داد. از برای حکمتی و صنعتی، نیز تا باشد دلت در حیرتی. تا دلت حیران بود ای مستفید، که مرادم از کجا خواهد رسید. تا بدانی عجز خیش و جهل خیش، تا شود ایقان تو در غیب بیش. هم دلت حیران بود در منتجع، که چه رویاند مصرف زین طمع. بنابراین دوستان، مقاصدی که خداوند از قرار دادن چشمندی ها در این جهان داره تماما به انسان برمیگردن، یا میخوان زمینه رو برای امتحان و جدا شدن انسان‌های دانا و عاقل و خیرخواه از انسان‌های نادان و بدخواه در واقع فراهم بیاره، یا میخواد ما رو به مقام حیرت و عجز برسونه و فایده‌های دیگری که خیلی بحث مفصلیه و امیدوارم یه روزی بتونم به شکل کامل‌تر این بحث رو به شما تقدیم کنم. خب بریم سراغ ششمین بحث ما درباره چشمندی خدا، و اون عبارت هست از چشمندی خدا در رابطه با اولیا و عارفان. و اصلا علت اصلی این که من این بحث رو به مدت 3 جلسه در واقع ادامه دادم همین موضوع بود که مولانا 2 بار در داستان دقوقی به این نکته اشاره کرده که مردم عارفان رو نمی دیدن که گاهی به شکل شمع و گاهی به شکل درخت در واقع مجسم و ممثل می شدن، و مولانا از اینجا به بحث چشمندی می رسه. بنابراین یکی از بحث‌های مهمی که باید به طور جدی در بحث چشم‌بندی خدا مورد توجه قرار بگیره به اولیای خدا برمیگرده. به نظر مولانا خداوند اجازه نمیده که همه مردم اولیاء او رو ببینن. در داستان دقوقی و ابدال همین امروز خوندیم که دقوقی که یک عارف بزرگه 7 تن از اولیاء خدا رو به شکل شمع‌های درخشان عالمتاب می‌بینه و مشاهده می‌کنه که نور این شمع‌ها تا اوج آسمان میره، اما در کمال شگفتی انسان‌ها این شمع‌های درخشان رو که جهان رو روشن کردن نمی‌بینن و در بدر به دنبال یک شمع کوچک، یک چراغ معمولی می‌گردن تا بتونن نور و روشنایی به دست بیارن. معنای این تمثیل زیبا کاملا روشنه. معناش اینه که مردم حکمت و هدایت ناب و خالص عارفان رو رها می کنن و از دانش‌های ناقص و ناخالص دیگران استفاده می کنن و بلکه خیلی از اوقات در دام شیادان و مدعیان می افتن. به نظر مولانا علت این مسئله چیزی جز چشم‌بندی خدا نیست. خدا نمی خواد تمام انسان‌ها اولیای او رو ببینن. 7 شمع از دور دیدم ناگهان، اندران ساحل شتابیدم بدان. نور شعله هر یکی شمعی از آن، بر شده خوش تا عنان آسمان. خیره گشتم، خیرگی هم خیره گشت، موج حیرت عقل را از سر گذشت. این چگونه شمع ها افروخته است، کین دو دیده خلق از اینها دوخته است. خلق جویان چراغی گشته بود، پیش آن شمعی که بر مه می فزود. چشم بندی بود عجب بر دیده ها، بندشان می کرد یهدی بن یشا. مولانا در یک جای دیگری از داستان دقوقی و ابدال باز به همین موضوع اشاره می کنه. در جایی که ابدال به شکل درخت های تناور سایه گستری در میان که شاخه هاشون تا اوج آسمون کشیده میشه، میوه های بسیار آبدار و درخشان و خوشمزه و در واقع خوشگواری دارن و سایه های بسیار خنک و پهناوری دارن، اما مردم اونها رو نمیبینن، میرن توی بیابونها زیر بوته های خار یک سایه پیدا میکنن، به اونجا میخزن و خودشون از حرارت خورشید در امان نگه میدارن و به جای استفاده از این میوه های آبدار بسیار عالی از سیب های پوسیده که تو بیابون افتاده استفاده میکنن. این هم یک نمونه ایست از چشم‌بندی در واقع خدا در ارتباط با اولیا. به نظر مولانا انسان‌ها غالباً مدعیان لافزن رو می‌بینن ولی راهنمایان واقعی رو نمی‌بینن و واقعاً حرفش درسته. در این جهان استادان کارکشته والای به وصال رسیده به ندرت مورد توجه انسان‌ها قرار می‌گیرن و انسان‌هایی که لفاظی می‌کنن، انسان‌هایی که سرمایه‌شون چیزی جز حرافی و وراجی و لفاظی نیست، واقعا مورد توجه قرار میگیرن و این خیلی سخته، خیلی واقعا درد بزرگی است. این باعث میشه که مردم از برکت و خیری که در مصاحبت اولیای خداوند وجود داره محروم بشن. اینها رو بعدا تو داستان دقوقی میخونیم، ولی الان دیگه میخونیم که بعدا فقط کلماتشون رو توضیح بدیم. باز هر یک مرد شد شکل درخت، چشم از سبزی ایشان نیکبخت. زنبوهی برگ پیدا نیست شاخ، برگ هم گم گشته از میوه فراخ. هر درختی شاخ بر سدره زده، سدره چبود از خلا بیرون شده. بیخ هر یک رفته در قعر زمین، زیرتر از گاو و ماهی بود یقین. بیخشان از شاخ خندان روی تر، عقل از آن اشکالشان زیر و زبر. میوه ای که بر شکافیدی ز زور، همچو آب از میوه جستی برق نور. این عجبتر که بر ایشان میگذشت، 100 هزاران خلق از صحرا و دشت. زارزوی سایه جان میباختند، از گلیمی سایبان میساختند. سایه آن را نمیدیدند هیچ، 100 تفو بر دیده های پیچ پیچ. حالا ببینید مولانا در اینجا بحث چشمندی و ختم رو مطرح میکنه. ختم یعنی مهر زدن بر چشم و گوش. ختم کرده قهر حق بر دیده ها، که نبیند ماه را بیند سوها. سوها یه ستاره کوچولویه. خیلی از انسان ها این گونه هستن که ماه رو در آسمان نمیبینن ولی سوها رو که یک ستاره خیلی خیلی کوچولو هست اون رو در آسمان میبینن. ختم کرده قهر حق بر دیده ها، که نبیند ماه را بیند سوها. ذره ای را بیند و خورشید نه، لیک از لطف و کرم نومید نه، کاروانها بی نوا وین میوه ها پخته می ریزد، چه سهرسته خدا. سیب پوسیده همی چیدند خلق، در هم افتاده به یغما خشک حلق. گفته هر برگ و شکوفه آن قصون، دم به دم یا لیت قومی یعلمون. بانگ می آمد ز سوی هر درخت، سوی ما آیید خلق شوربخت. بانگ می آمد ز غیرت بر شجر، چشمشان بستیم کلا لا وزر. گر کسی می گفتشان کین سو روید، تا از این اشجار مستسعد شوید. جمله می گفتند کین مسکین مست، از قضاء الله دیوانه شده است. مغز این مسکین ز سودای دراز، و از ریاضت گشت فاسد چون پیاز. مولانا درباره حضرت موسی هم به این نکته اشاره می کنه که مردم معجزات فراوان حضرت موسی رو نمی دیدن، می دیدند ولی فی‌الواقع نمی دیدند، و به همین خاطر بود که ایمان نمی آوردن. این چشم بندی باعث میشه که انسان از موهبت وجود اولیاء خداوند محروم بشه و نتونه از فیض وجود اونها بهره ای برگیره. مولانا از زبان حضرت موسی این ابیات زیبا رو میگه: ای عجب چون می نبیند این سپاه، عالمی پر آفتابی چاشتگاه. چشم باز و گوش باز و این زکا، خیره ام در چشم بندی خدا. من از ایشان خیره، ایشان هم ز من، از بهاری خار ایشان من سمن. پیششان بردم بسی جام رحیق، سنگ شد آبش به پیش این فریق. دسته گل بستم و بردم به پیش، هر گلی چون خار گشت و نوش نیش. آن نصیب جان بیخیشان بود، چون که با خیشند پیدا کی شود. خفته بیدار باید پیش ما، تا به بیداری ببیند خوابها. دوستان، این چشمبندی خدا که در ارتباط با اولیاء حق اتفاق میفته دو تا جنبه داره. یک جنبهش به خداوند مربوط میشه و یک جنبهش به انسان مربوط میشه. اون جنبهش که به خداوند مربوط میشه راجع به بحث غیرته. خداوند غیرت داره و غیرت او اجازه نمیده که در واقع همه انسانها بتونن اولیاء خداوند رو ببینن. خداوند به خاطر غیرتی که داره اولیا رو مخفی میکنه. مثل اینکه شما یه کسی رو خیلی دوستش دارید، واقعا دلتون نمیخواد که او هر کسی باش صحبت کنه. منظورم غیرت ناپسند نیستا، یا یک شیء با ارزش دارید، اون رو از چشم اغیار دور نگه میدارید. این یک قسمتش بود که به خداوند برمیگشت، و یک جنبهش هم به انسان برمیگرده. اون جنبه ای که به انسان برمیگرده اینه که ما بر اثر گناهان و خطاها چشمانمون و گوشامون رو میبندیم، بنابراین نمیتونیم اولیاء خداوند رو ببینیم و صداشون رو بشنویم. بنابراین چشمبندی خدا در ارتباط با اولیاء دو تا جنبه داره. یک جنبهش به غیرت الهی برمیگرده. خداوند غیرتش مقتضی اینه که چشمان هر ناشسته روی آلودهی بر روی اولیاء او نیفته. و اون جنبهی که به انسان برمیگرده اینه که ما با خطاکاری هامون و گناهانمون چشم و گوشمون رو بستیم، بنابراین نمیتونیم اولیا رو ببینیم و از معارف اونها بهرمند بشیم. دبیر غیرت قطعه قبلی که خوندم گویا بود. دبیر بخش دوم به این ابیات توجه کنیم: ما همه مرغابیانیم ای غلام، بحر میداند زبان ما تمام. پس سلیمان بحر آمد ما چوتیر، در سلیمان تا ابد داریم سیر. با سلیمان پای در دریا بنه، تا چو داوود آب سازد صد زره. سلیمان در اینجا در واقع نماد عارفان کامل و بالاست. آن سلیمان پیش جمله حاضر است، لیک غیرت چشم بند و ساحر است. ولی خدا در معرض دید ماست و ما همه میتونیم اونو ببینیم، اما غیرت الهی چشمان ما رو میبنده و اجازه رؤیت اولیا رو از ما میگیره. این یک بخش ماجرا. بخش بعدی ماجرا اینه: تازه جهل و خوابناکی و فضول، او به پیش ما و ما از وی ملول. چقدر تا الان پیش اومده که ما کنار یک انسان والا قرار گرفتیم، ولی بر اثر جهلمون، خوابناکیمون، قفلتمون و بر اثر فضولی هامون او رو دیدیم ولی نتونستیم او رو بشناسیم و سخنان او رو دریابیم. مولانا در یک جای دیگه به زیبایی تمام به این نکته اشاره میکنه که اولیاء خداوند پیش ما هستند، کنار ما هستند، اما مهر بر چشما و گوشهای ما خورده، بنابراین ما اونها رو نمیبینیم و صداشون رو نمیشنویم. ای بسا اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان، غار با او یار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. دوستان این بحث خیلی بحث مهم و مفصلیه، من در ادامه بخش هفتم باز هم یه نکته راجع به این موضوع خواهم گفت. از بخش ششم هم که درباره چشمندی خدا راجع به اولیا بود بگذاریم و بریم سراغ بخش هفتم. بخش هفتم صحبت‌های من درباره راه‌های تشخیص چشمندی خدا و راه‌های رهایی یافتن از این چشمندیه. دوستان عزیزم فکر می‌کنم که تا اینجا روشن شده باشه که بزرگترین خطری که از ناحیه چشمندی‌های خدا زندگی ما انسان‌ها رو تهدید می‌کنه اینه که باعث میشن این چشمندی‌ها که ما واقعیت‌ها رو نبینیم و دقیقاً برخلاف مصالح خودمون رفتار کنیم. از اون خواهش می‌کنم یه بار بشینید یه نصف روزی و 50 مورد 100 مورد از تصمیم‌هایی رو که مثلا از 15 20 سالگی تا الان گرفتید اینا رو مرور کنید و ببینید چند درصد این تصمیم‌ها تصمیم‌های درستی بودن و به نتایج خوب رسیدن و چند درصد این تصمیم‌ها به شما آسیب رسوندن. واقعاً یکی از تلخ‌ترین حوادث در زندگی انسان اینه که عموم تصمیماتی که ما می‌گیریم به زیان ما تموم میشن و یک دلیل اصلیش اینه که ما تصمیم‌هامون رو بر اساس آرزو اندیشی‌هامون، توهم‌هامون، تخیل‌هامون، خودخواهی‌هامون، احساسات و عواطفمون می‌گیریم و مبنای تصمیم گیری ما واقع بینی نیست و این واقع بینی بر اثر همین چشمندی ها در واقع از دست میره. اگر کسی این نکته رو دریابه متوجه میشه که خیلی خطر بزرگی از ناحیه این چشمندی ها در کمین تک تک ما انسان هاست. ببینید دوستان عزیزم، همه ما خواهان شادی و آرامشیم و همه ما اینو میدونیم که بیشتر انسان ها به شادی و آرامش نمیرسن. از اطرافیانتون بپرسید که آیا واقعا در آرامش و شادی زندگی میکنید؟ لطفا مسائل سیاسی و اجتماعی و اینا رو فعلا بذارید کنار. حتی در جوامعی که خیلی از این جهاد با ما متفاوتن این تحقیقات انجام شده، خیلی از انسانها احساس شادی و آرامش عمیق نمیکنن و عمرشون رو در رنج و اندوه و پژمردگی و دشواری میگذرونن. بیگمان یکی از دلایل این مسئله اینه که انسان‌ها در تشخیص مصالح راستین خودشون به خطا می‌افتن، وگرنه هیچ کسی به دست خودش رو به رنج و دشواری نمی‌اندازه، هیچ کسی با دست خودش رو بدبخت نمی‌کنه. عموم انسان‌ها گرفتار این چشمندی‌ها میشن، از واقعیت‌ها دور می‌افتن، بنابراین نگون‌بختی رو نیک‌بختی می‌دونن، رنج رو گنج به شمار میارن، گنج رو رنج می‌دونن، دشواری رو راحتی میدونن، راحتی رو سختی میدونن و بنابراین در تشخیص واقعیت‌های زندگی به خطا میفتن. در نتیجه این غفلت‌ها اشتها و میل انسان دگرگون میشه و انسان طالب امور زیانبار میشه. گذشته از اینا، چشمندی خدا باعث میشه که ما با کمال تأسف از کارهای بد خودمون خوشمون بیاد، کارهای نادرستمون رو درست بپنداریم و در عین گمراهی خودمون رو برحق بدونیم، در عین رذیلتمندی خودمون رو فضیلتمند بدونیم و شیفته خودمون بشیم و این هم به نوبه خودش به ما آسیب میرسونه. یکی از عارفان بزرگ مسلمان به نام عبدالله منازل که شرح حال او در تذکرت الاولیاء عطار اومده، جمله‌ای داره که واقعا این جمله آتش به جگر انسان، به قلب انسان میزنه. اگر کسی اینو خوب بفهمه یک شوک عظیم به او وارد میکنه. عبدالله منازل میگه آدمی عاشق است بر شقاوت خیش، انسان عاشق بدبختی خودشه، همه آن خواهد که سبب بدبختی او بود. این سخن عبدالله منازل قطعا به این معنا نیست که ما انسانها با علم به این که چیزی مایه بدبختی ماست به دنبال اون چیز میریم و به خودمون آسیب میرسونیم. ظاهرا معنای این سخن اینه که غالب انسانها بدبختی رو از نیکبختی تشخیص نمیدن و به خیال این که چیزی باعث خوشبختیشون میشه اونو میخوان و وقتی که به اون میرسن متوجه میشن که اون چیز واقعا باعث اندوه و نگونبختی شد. یک کتاب خیلی ارزشمندی وجود داره به نام سیاست شادکامی. این کتاب واقعا کتاب ارزشمندیه. استاد دریک باک این رو نوشتن و به فارسی هم ترجمه شده. از شما خواهش می‌کنم اگر فرصت کردید حتما این کتاب ارزشمند رو بخونید. در این کتاب استاد دریک باک به یک نکته خیلی جالب اشاره کرده که من این رو برای شما از روی متن خودش می‌خونم. استاد دریک باک میگه که در میان یافته‌های روانشناسان و اقتصاددانان درباره شادکامی 4 یافته هست که از همه مهمتر و قابل توجه تره، و بعد این 4 نکته رو راجع به شادکامی مطرح کرده. دومین نکته متناسب با بحث ماست. بحث ما این بود که ما به گمان این که به سود خودمون داریم کار میکنیم به خودمون ضرر میزنیم، به گمان این که داریم برای نیکبختی خودمون تلاش میکنیم باعث بدبختی خودمون میشیم، و اون جمله عبدالله منازل رو به مناسبت این موضوع برای شما خوندم. خب بریم سراغ دومین نکته‌ای که در بین 4 نکته‌ای که دریک باک آورده مورد نظر ماست. استاد دریک باک میگه این 4 یافته به طرز حیرت انگیزی در واقع از تعالیم مرسوم فاصله میگیرن. خب کشف دوم روانشناسان از جمله برنده جایزه نوبل دانیل کانمن این است که انسان‌ها غالباً به طرز شگفت‌انگیزی درباره آنچه آنها را شادکام می‌کند داوری نادرستی می‌کنند. دوباره می‌خونم: انسان‌ها غالباً به طرز شگفت‌انگیزی درباره آنچه آنها را شادکام می‌کند داوری نادرستی می‌کنند. خصوصاً به نظر می‌رسد که انسان‌ها نمی‌توانند استمرار شادکامی یا تلخکامی را پیش‌بینی کنند که بسیاری از رویدادها یا تغییرات عادی آن را در زندگیشان پدید می‌آورد. در عوض آنها اهمیت بسیار زیادی به تأثیرات بی‌واسطه تجربه شاد یا تلخ می‌دهند، بدون آنکه دریابند چگونه بی‌درنگ به آنچه رخ داده است عادت میکنن. خب این جملات واقعا نیاز به توضیح داره، ولی الان فرصت نیست که این کار انجام بدیم. این نکته ای که استاد دریک باک و استاد دانیل کانمن و بقیه روانشناسان و اقتصاددانان مطرح کردن که درباره داوری نادرست بیشتر انسانها درباره شادکامی خودشون هست، این همون نکته ای است که مولانا هم به زیبایی تمام در مثنوی بهش اشاره کرده. به نظر مولانا همه مردم خواهان شادی هن، ولی توانایی تشخیص شادی واقعی از شادی نماها رو ندارن. یعنی به جای اینکه دنبال خوش واقعی برن، دنبال خوش تزویر میرن. دوستان این بیت واقعا ارزشمنده. خواهش میکنم اگر تونستید حتما در واقع اون رو حفظ کنید، تکرار کنید و روش فکر کنید. جمله عالم طلبکار خوشند و از خوش تزویر اندر آتشند. انسان‌ها همه دنبال شادی و خوشی‌ان، ولی به خاطر اینکه گرفتار خوش تزویر میشن. خوش تزویر یعنی اندوهی که در واقع نقاب شادی رو بر روش کشیده باشن. یه تیکه چوب رو در نظر بگیرید که یک ورق زرد رنگی روش کشیده باشن و این رو به نام طلا به شما بفروشن. این میشه طلای تزویر یا طلای مزور. خوش تزویر یعنی اندوهی که یک رنگ و لعابی از شادی بر روی او کشیده باشند. اون جمله زیبای استاد عشایری رو یه بار اجازه بدید تکرار کنم. البته ربط مستقیمی به بحث ما نداره، ولی خیلی جمله زیبایی است. ایشون میگه که شادی تقسیم نشده اندوه بزک کرده است. یعنی شادی که ما نمیخوایم اون رو با دیگران تقسیم کنیم، این شادی اندوهی است که نقاب شادی زده بر چهره خودش. شادی اگر وجود داشته باشه میل به تقسیم شدن داره. بنابراین انسانهایی که گمان میکنن شادن ولی به سراغ شاد کردن دیگران نمیرن و شادیشون رو با دیگران به اشتراک نمیذارن، اینها باید بدونن که گرفتار خوش تزویرن. یعنی شادی دارن که در واقع شادی نماست و در ژرف ساخت این شادی چیزی جز غم و اندوه وجود نداره. دوستان اینا همه از نتایج زیانبار و ویرانگر غفلت از چشمندی های خدا هستن و همیشه باید مورد توجه انسان قرار بگیرن. با آگاهی از این آثار و نتایج ویرانگر، مهمترین نتیجه‌ای که از بحث چشمندی خدا به دست میاد اینه که انسان‌ها باید از خدا رودست نخورن و با درک درست چشمندی‌های خدا تلسم‌هایی رو که او در متن عالم کار گذاشته اینا رو باطل کنن تا بتونن واقعیت‌ها رو ببینن. دوستان جمله واقعا مهم بود، دوباره می‌خونم و خواهش می‌کنم که به این جمله توجه کنید. اون یعنی تمام این سه جلسه که من راجع به چشمندی ها صحبت کردم، میخواستم به اینجا برسم که توجه شما رو به این چشمندی ها جلب کنم و بگم خداوند جهان و انسان رو چنین ساخته که تعداد زیادی چشمندی و طلسم در این جهان کار گذاشته شدن که بین ما و واقعیات فاصله میندازن. هدف اصلی این بحث اینه که ما در واقع از خدا رودست نخوریم و بتونیم با درک درست چشمندی های او رو بشناسیم و طلسم هایی رو که در متن عالم کار گذاشته اونها رو بشناسیم و باطلشون کنیم. دوستان عزیزم، واقع قضیه اینه که هدف نهایی خدا از کاشتن این طلسم ها و چشمندی ها در عالم اینه که انسان ها چشمندی ها رو بشناسن و خودشون رو از سلطه و سیطره این چشمندی ها نجات بدن. خداوند به هیچ وجه نمیخواد که انسان ها برای همیشه در دام چشمندی های او گرفتار بشن. بنابراین ما باید به دنبال راهکارهایی بگردیم تا بتونیم خودمون رو از سیطره چشمندی های خدا نجات بدیم و طلسم های او رو باطل کنیم. مولانا درباره این موضوع نظرات خیلی مهمی داره و راهکارهای جالبی رو با ما در میان میگذاره و من با استفاده از اشعار او به چند تا از اینها اشاره میکنم. پس بحث ادامه بحث بخش هفتم، معرفی کردن راهکارهای مولانا برای در واقع شناختن چشمندی ها و رهایی یافتن از اون خواست. اولین راهکار یاری گرفتن از انسانهای والا، دوستان خداوند و انسانهای عاقله. به نظر مولانا یکی از ویژگی های اولیای خدا اینه که مکانیسم چشمبندی های خداوند رو شناختن و خودشون رو از دام اینها نجات دادن. اولیای خداوند نعلهای وارونه رو شناختن، به همین خاطر گرفتار نعلهای وارونه نمیشن. تو داستانهای قدیمی همتون دوستان خوندید واقعا بارها و بارها که مثلا یک پادشاه یا یک پیامبر یا یک جادوگر بزرگ یه طلسمی میسازه و این طلسم رو به نام یک شخص خاصی در واقع میبنده و هیچ کسی بجز اون شخص خاص توانایی باطل کردن اون طلسم رو نداره. مثلا فرض کنید که در داستان خیلی معروف امیرارسلان رومی چندین بار این اتفاق میفته که مثلا حضرت سلیمان یک طلسمی ساخته یا مثلا قمر وزیر یا شمس وزیر یه طلسمی ساخته و اون طلسم رو مثلا به نام امیرارسلان رومی بستن و هیچ کسی بجز او توانایی باطل کردن اون طلسم و شکستن اون طلسم رو نداره. با توجه به این پیش زمینه افسانه‌ای که برای شما عرض کردم، برمیگردم به بحث خودمون. طبق سخنان مولانا اولیای حق میتونن تلسم چشمندی های خداوند رو بشکنن و اونها رو خونسا کنن. بنابراین ما هم اگر میخوایم در این راه کاری انجام بدیم و در دام چشمندی ها و تلسم های خدا نیفتیم، باید بریم کنار انسان های والا قرار بگیریم و از تعالیم اونها استفاده کنیم تا بتونیم این چشمندی ها رو بشناسیم و ازشون نجات پیدا کنیم. سبزه گردی تازه گردی در نوی، گر تو خاک اسب جبریلی شوی. دوستان این بیت ها فکر میکنم فهمیدنشون مستلزم اینه که به یک قطعه ای که در تفاسیر اسلامی اومده اشاره بکنیم. دوستان میدونید که حضرت موسی خیلی معجزات زیادی برای مردم آورد و وقتی برای گرفتن الواح به کوه طور رفت، در مدت 40 روز یا 40 شبانه روز سامری تمام اون معجزات حضرت موسی رو خونسا کرد، مردم رو گوساله پرست کرد. وقتی که حضرت موسی از کوه برگشت خیلی ناراحت بود و به سامری گفت که تو چطوری تونستی این کار رو انجام بدی و با یه گوساله زرینی تمام تعالیم 40 ساله من رو باطل کنی؟ در قرآن میگه که سامری گفت که قال بصرتو بما لم یبصروا بهی فقبضت قبضتن من اثر الرسول فنبذتها و کذالک سولت لی نفسی. سامری گفت به چیزی که دیگران به آن پی نبردند پی بردم و به قدر مشتی از رد پای فرستاده خدا جبرئیل برداشتم و آن را در پیکر گوساله انداختم و نفس من برایم چنین فریبکاری کرد. خیلی آیه عجیب و غریب و مبهمیه. در بعضی از تفاسیر قرآن اینجوری اومده که جبرئیل سوار بر یک مادیان اومد و اسب فرعون رو کشید به داخل دریا و سامری به مقامی رسیده بود که میتونست مادیان جبرئیل رو ببینه و میگه من از جای پای اسب جبرئیل یه مشخاک برداشتم انداختم تو این گوساله و و این آثار حیرت انگیز گوساله به خاطر اون مشت خاکی بود که من از جای پای جبرائیل برداشتم. اصلا کاری ندارم که این واقعی خرافات یا چیه، اصلا بحث من این نیست، فقط این داستان رو گفتم که این سه تا بیت مولانا رو بهتر در واقع بهش توجه بکنید و براتون روشن‌تر بشه. سبزه گردی تازه گردی در نوی، گر تو خاک اسب جبریلی شوی. جبرائیل در واقع استعاره از اولیاء خدا و انسانهای والاست. همونجور که سامری از خاک اسب جبرائیل یک مشتی برداشت و تونست اون کارهای عجیب و غریب انجام بده، ما هم اگر خاک اسب یک جبرائیل بشیم، یعنی متواضع باشیم در مقابل یک انسان والا، سبز میشیم، تازه میشیم و نو میشیم. سبزه جانبخش کان را سامری، کرد در گوساله تا شد گوهری. یک گوهری شدن یعنی ارزشمند شدن. جان گرفت و بانگ زد زان سبزه او، آنچنان بانگی که شد فتنه عدو. اینجا مولانا گفته که یه سبزه ای از زیر پای اون اسب برداشت، در بعضی از تفاسیر گفتن یه مشخاک برداشت. گر امین آید سوی اهل راز، وارهید از سرکله مانند باز. دوستان در قدیم وقتی که میخواستن باز رو در واقع تربیت بکنن، می اومدن و یه کلاهی روی سر باز میذاشتن به مدت زیادی برای که ارتباط او رو با دنیای بیرون قطع کنن و باز دیگه دوستان خودش و همجنسهای خودش رو فراموش کنه. خیلی زیاد در ادبیات فارسی راجع به کلاه بر سر باز، پرنده باز گذاشتن یا سر کلاه بر سر او گذاشتن صحبت شده که مولانا هم در اینجا اشاره میکنه. ما هم مثل بازهایی هستیم که روی سر ما کلاه قرار داده شده و این کلاه چشمان ما رو میبنده. چطوری میتونیم این کلاه رو از رو سرمون ورداریم؟ از طریق همنشینی با دوستان خداوند. سر کلاه چشم بند گوش بند، که از او باز است مسکین و نژند. زان کلاه مر چشم بازان را صد است، که همه میلش سوی جنس خد است. چون برید از جنس با شه گشت یار، برگشاید چشم او را بازدار. خب دوستان عزیزم، مولانا در بیتایی که الان براتون میخونم به یه تعدادی از نعلهای وارونه اشاره کرده و من بیتای قبلیش رو البته حذف کردم و بعد وقتی که به این نعلهای وارونه اشاره میکنه میگه که اگر میخواید این نعلهای وارونه رو بشناسید، باید دو تا چشم به چشمان خودتون اضافه کنید و اون دو چشم باید چشمان یک انسان والا باشه. شاید به این ترتیب با چهار تا چشم بتونید نعلهای وارونه رو بشناسید و خودتون رو نجات بدید. خنده ها در گریه ها آمد کتیم، گنج در ویرانه ها جو ای سلیم. ذوق در غم هاست پی گم کرده اند، آب حیوان را به ظلمت برده اند. بازگونه نعل در ره تا رباط، چشم ها را چار کن در احتیاط. چشم ها را چار کن در اعتبار، یار کن با چشم خود دو چشم یار. چقدر بیت های زیبا و درخشانی هستن. خب دوستان عزیزم، الان مطمئنن این سوال برای شما پیش میاد که خب باشه، این حرفا رو زدید، ما هم قبول کردیم که برای رهایی از چشمندی خدا و برای شناختن تلسم های خدا و نعل های وارونه ما باید بریم کنار اولیاء خدا قرار بدیم. خب حالا یک ولی خدا به ما معرفی کنید که ما بریم کنار او قرار بگیریم. واقعا شاید هفته یا گاهی اوقات ماهی نیست که من با این سوال روبرو هستم که افراد از من میخوان به اونها استادی یا یک عارفی رو معرفی کنم و من معمولا پاسخم به این افراد اینه که قرار گرفتن در کنار اولیاء حق و انسانهای والا در ابتدا مشکلی از ما حل نمیکنه. اگر ما ظرفیت و صلاحیت استفاده از ولی خدا رو در خودمون ایجاد نکرده باشیم، کنار بزرگترین عارفان هم قرار بگیریم فایده ای نداره. مگر هر کسی شمس تبریزی رو دید مولانا شد، مگر هر کسی مثلا کنار پیامبر یا علی ابن ابی طالب قرار گرفت رشد کرد. مسئله فقط این نیست که ما کنار اونها قرار بگیریم، مسئله اینه که خودمون رو به درجه ای از رشد و کمال برسونیم که بتونیم از قرار گرفتن در کنار اونها بهره مند بشیم. از نظر مولانا اولیاء خداوند همه جا هستن ولی ما اونها رو نمیبینیم و نمیشناسیم. چرا؟ به خاطر زشت کاری ها و رذیلت هامون چشم و گوش ما بسته شده. بنابراین قبل از اینکه دنبال اولیاء حق بریم، باید شروع کنیم به پاکسازی کردن درون، سهم خودمون رو ادا کنیم. و من ایمان قلبی دارم که اگر ما سهممون رو ادا کنیم و شایستگی بهره‌مندی از محضر یه ولی خدا رو پیدا کنیم، حتما اون ولی به سراغ ما خواهد اومد. به تعبیر خیلی زیبای حافظ، عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. ما باید درد به دست بیاریم و درونمون رو بپیراییم و پاک کنیم از رذیلت ها و آراسته کنیم به فضیلت ها، اون وقت استاد رو میشناسیم و استاد خواهد رسید. این دو بیت رو خیلی به خاطر بسپرید و به یاد داشته باشید. ای بسا اصحاب کهفم در جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان، قار با او یار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. خب دوستان عزیزم، بنابراین مطلب اینه که برای بهره گرفتن از انسانهای والا، ما باید تلاش بکنیم که اولا درون خودمون رو پاک کنیم، با پاکسازی و زنگار زدائی از درون خودمون و با پاک کردن آینه دلمون، چشم و گوش ما باز میشه و اون وقت میتونیم اولیاء خداوند رو که در همه جا پراکنده هستن بیابیم و بشناسیم. و بعد از اینکه اونها رو شناختیم، باید غرور و خودبینی رو کنار بگذاریم و فروتنانه و نیازمندانه از تعالیم اونها استفاده کنیم. بنابراین دو تا کار باید انجام بدیم. یکی اینکه با پاکسازی و زنگار زدائی از درون توانایی درک محضر اولیاء رو پیدا کنیم و بعد از طریق نیاز و فروتنی و دردمندی در واقع و احتیاج از مصاحبت اونها استفاده کنیم. در این صورته که ما میتونیم با یاری اونها بر چشمندی هایی که در عالم وجود دارن غلبه کنیم. امرهم شورا بخوان اندر صحف، یار را باش و مگوش از ناز اف، یار باشد راه را پشت و پناه، چون که نیکو بنگری یار است راه. خیلی جمله زیباییست واقعا. یار راهنما نیست، فقط یار خود راه هم هست. انسانهای والا فقط ما رو راهنمایی نمی کنن، خود اونها راهن. به تعبیر خیلی زیبای اون مصرع درخشان، مرا همراه و همراه هست یارم. خب اگر این اتفاق افتاد چه کار کنیم؟ یار باشد راه را پشت و پناه، چون که نیکو بنگری یار است راه، چون که در یاران رسی خاموش نشین، اندران حلقه مکن خود را نگین. حالا از عرفان بگذریم، من تو عالم علوم معمولی هم بارها شده که کسانی به من گفتن ما دوست داریم فلان استاد رو ببینیم که در رشته خودش یه آدم بزرگیه و من با اون استاد آشنا بودم. خب این شخص رو در واقع بردم به محضر اون استاد و باور نمی کنید یک ساعت اونجا بوده، یک ساعتش رو خودش حرف زده، خاطره گفته، مسائل معمولی پیش با افتاده گفته و بعدش هم با هم دیگه پا شدیم اومدیم. اینی که مولانا میگه وقتی در محضر بزرگان هستی خودت رو نگین اون حلقه نکن، یعنی شروع نکن به فضل فروشی، شروع نکن به فخر فروشی، شروع نکن به برتری جویی و شروع نکن اطلاعات خودت رو به رخ دیگران بکشی و خودت و دیگران رو از محضر اون انسان والا در واقع محروم بکنی. این راه اول، یاری گرفتن از اولیاء خداوند. راه دوم، یاری گرفتن از عقل. به نظر مولانا برای شناختن چشمندی های خدا ما باید از عقل بهرمند باشیم، از عقل بهره بگیریم، کمک بگیریم. و این سرمایه دوستان در همه ما وجود داره. اون راه قبلی شاید رسیدن بهش یک کمی دشوار باشه، ولی بهرهگیری از عقل برای همه ما امکان پذیره، چون همه ما با یک سرمایه از عقل آفریده شدیم و اگر بتونیم این عقل رو بپروریم و این رو از آفات بپیراییم، قطعا این عقل میتونه در به ما کمک کنه که ما در واقع چشمندی های خداوند رو بشناسیم. این چون این لعب آمد از رب جلیل، تا ببینی کیست از آل خلیل. مولانا میگه خداوند در یک طرفش آبه، در یک طرفش آتشه. هر کس که میره توی آب از تو آتش سر در میاره، هر کی میره توی آتش از توی آب سر در میاره. منظورش اینه که کسانی که تنبلی و راحتی و تنپروری رو انتخاب میکنن، یعنی آب رو انتخاب میکنن، سرانجام به گرفتاری و بدبختی و بیچارگی میفتن و کسانی که رنج و زحمت و تلاش رو آگاهانه انتخاب میکنن، یعنی آتش رو انتخاب میکنن، از توی آب سر در میارن. بنابراین خداوند یه بازی راه انداخته توی این جهان و این هم یکی از نعلهای وارون است که ما دنبال راحتی میریم به رنج میفتیم، دنبال رنج میریم به راحتی میفتیم. چرا خدا این کار کرده؟ تا ببینی کیست از آل خلیل، چون ابراهیم خلیل هم آتش رو انتخاب کرد و تو آتش به گلستان رسید. آتشی را شکل آبی داده اند و اندر آتش چشمه‌ای بکشاده اند. ساحری صحن برنجی را به فن صحن پرکر می کند در انجمن. صحن یک ظرف بزرگه، ساحران میتونن یک ظرف پر از برنج رو جلوی چشم مردم تبدیل کنن به یک ظرف پر از کر. خانه را او پر ز کژدم ها نمود، از دم سحر و خودان کژدم نبود. چون که جادو می نماید صد چنین، چون بود دستان جادو آفرین. جادو آفرین یعنی خدا. وقتی یه جادوگر میتونه از این کارا کنه، آیا آفریدگار جادو و جادوگری نمیتونه از این کارا انجام بده؟ من نیم فرعون کایم سوی نیل، سوی آتش میروم من چون خلیل. فرعون وارد نیل شد، وارد دریا شد و همونجا دریا برای او به آتش تبدیل شد. ابراهیم وارد آتش شد و از دل آتش به گلستان رسید. در واقع اینا رو همه رو بیاید تعویل کنید دوستان عزیزم. یعنی شما وقتی که تن میدید به تن پروری و خوشگذرانی و هوسرانی، دیر یا زود درون شما ویران میشه، زندگی شما به تلاطم میفته و حال شما بد میشه. وقتی که شما آگاهانه انتخاب میکنید رنج کشیدن و سختی کشیدن برای رسیدن به هدفهای بلند رو، شما در درون آتش رنجها به گلستان رفاه و راحتی میرسید. من نیم فرعون کایم سوی نیل، سوی آتش میروم من چون خلیل. نیست آتش، هست آن ماء معین، وان دگر از مکر آب آتشین. نتیجه چیه دوستان؟ لطفاً دقت کنید، خیلی بیت های فوق العاده هستن این دوتا بیتی که الان میخوایم بخونیم. بس نکو گفتان رسول خوش جواز، ذره ای عقلت به هست صوم و نماز. صوم یعنی روزه. یک ذره عقل از یک جهان نماز و روزه بهتره. این سخن پیامبر اسلامه که مولانا این رو به شعر در آورده. ذره ای عقل از مقدار زیادی نماز و روزه بهتره. چرا؟ زان که عقلت جوهر است این دو عرض، این دو در تکمیل آن شد مفتر است. عقل جوهره و نماز و روزه عرضند و اصلا این عرضها برای تکمیل اون در واقع اون جوهرن. یعنی نماز و روزه اگر بر عقل ما اضافه نکنن، سر سوزنی به درد نمیخورن. یک هدف اصلی در واقع نماز خوندن و روزه گرفتن اینه که ما عاقل‌تر بشیم، عقل ما بالاتر بره و بیشتر بشه. دوستان من از خوندن این دو بیت واقعا سیر نمیشم، دوباره میخونم. پس بس نکو گفتان رسول خوش جواز، ذره ای عقلت به هست صوم و نماز. زان که عقلت جوهر است این دو عرض، این دو در تکمیل آن شد مفتر از. تا جلا باشد مران آینه را، که صفا آید ز طاعت سینه را. از طریق عقل که آینه سینه ما صفا پیدا میکنه و بعد از طریق عقل که ما میتونیم آب آتش نما و آتش آب نما رو تشخیص بدیم و بتونیم نعلهای وارونه رو بشناسیم و چشمندی های خداوند رو در این جهان تشخیص بدیم. خب دوستان این نکته واقعا نکته خیلی مهمیه که ما از طریق عقل میتونیم در واقع چشمندی های خداوند رو بشناسیم. اما باید یادتون باشه دوستان عزیزم که منظور مولانا از عقل، عقل فلسفی، عقل فقهی، عقل علمی و از این قبیل عقل هایی که ما در واقع میپنداریم نیست. عقلی که مولانا داره اونو ستایش میکنه و اونو از نماز و روزه برتر میشموره و نماز و روزه رو در خدمت تکمیل اون میپسنده، عقلی است که از سلطه نفس نجات پیدا کرده باشه. یعنی عقلی که اهل حیله‌گری، منفعت طلبی، خودبینی، غرور، حسابگری و مسائلی از این دست نباشه. عقلی که از سلطه این رذیلت‌ها رهایی پیدا کرده باشه و بتونه آزادانه با جهان مواجه بشه، البته میتونه چشمندی‌های خداوند رو بشناسه و تلسم‌های خداوند رو باطل کنه. سومین راهی که مولانا برای تشخیص چشمندی‌های خدا و رهایی یافتن از اونها معرفی کرده، وارد شدن از راه نیاز و عجز. دوستان بارها من اینو در کلاس تکرار کردم، در کلاس‌های مختلف و واقعا اگر کسی انقدر سعادتمند باشه که این نکته رو بیاموزه، به نظرم به یکی از کلیدهای خوشبختی دست پیدا کرده. از نظر مولانا یک راهکار مهم برای باطل کردن طلسم چشمندی خدا اینه که از راه عجز و نیاز وارد بشیم. امیدوارم دوستان این تعبیر ناپسند نباشه و به ساحت مقدس پروردگار جسارت نباشه، ولی طبق تلقی مولانا هیچ چیز مثل نیاز و فروتنی انسان خداوند رو خلع سلاح نمی کنه. یعنی اگر میخواید خدا در مقابل شما خلع سلاح بشه و دیگه هیچ کاری نتونه انجام بده، از راه نیاز وارد بشید. پیش نیاز دستیابی به همه کمالات معنوی دست برداشتن از غرور و خود بزرگ بینیه و خود رو سراپا نیاز دانستنه. داستان طوطی و بازرگان رو همه شما دوستان عزیزم خوندید. در این داستان میبینیم که طوطی بازرگان با الهام از طوطی هندوستانی خودش رو به مردن میزنه و از قفس نجات پیدا میکنه. بعد مولانا در اونجا این نکته رو با مخاطبان خودش میگه که مرگ پیش از مرگ، که عالی ترین درجه عرفانیه و اصل عرفان به نظر مولانا مرگ پیش از مرگه، چیزی جز عجز و نیاز نیست. با عجز و نیازه که ما میتونیم از برکتها و رحمتهای الهی استفاده کنیم. دوستان این چهار بیت رو با تمام وجود نوش جان کنید، گوارا بود در شما. معنی مردن ز طوطی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. اگر در نیاز و فقر خودمونو مرده بسازیم چی میشه؟ تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. ما سالها سنگ بودن یعنی مقرور بودن رو تجربه کردیم، حالا زمانی خاک بودن یعنی نیاز و فروتنی رو تجربه کنیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. دوستان هزاران سال باران پربرکت بهاری بر سر یک سنگ بباره، نه گلی و نه گیاهی و نه درختی بر روی اون سنگ نمی رویه، ولی با اولین بارانهای بهاری خاک نرم متواضع افتاده دور اون سنگ به گلستان تبدیل میشه. معناش اینه که انسان مغرور و دارای ناز به کلی خودش از موهبت‌های الهی بی‌بهره می‌کنه. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل به روی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. دوستان عزیزم، به نظر مولانا راه عشق راه پستی و فروتنی و عجز و نیاز و دوری از کبر و خودپسندیه. محال کسی در این راه با غرور و خودپسندی و خودبرتربینی پیش بره و از خطرات در امان بمانه. من گمان میکنم هیچ خطری در این جهان بالاتر از خطر خودبزرگبینی نیست. آسیبی که خودبینی به ما میزنه، هیچ دشمن داخلی و خارجی اون آسیب رو به ما نمیزنه. بنابراین خودبینی و ناز و تکبر به ما در واقع آسیب‌های فراوان میرسونه. مولانا در ستایش نیاز تا اونجا پیش میره که نیاز رو ایمن آباد میدونه. ایمن آباد خیلی حرف قشنگیه دوستان. نیاز ایمن آباده. دیدید اسم یه جایی رو میذارن علی آباد، اسم یه جایی رو میذارن حسن آباد، اسم یه جایی رو میذارن مثلا محبت محمد آباد. ایمن آباد یعنی شهر ایمنی، وادی ایمنی، جایی که در اونجا دیگه هیچ خطری وجود نداره و ایمن آباد به نظر مولانا نیازه. به نظر مولانا نیاز در آغاز تلخ و ناخوشاینده، برخلاف غرور و فخر فروشی که در ابتدا شیرین و دلپذیره. ولی به نظر مولانا نیاز انسان رو رشد میده و پیش میبره و به امنیت کامل میرسونه. دوستان واقعا بیت‌های عمیقی هست. ای بسا نازا که گردد آن گناه، ناز اینجا به معنی غرور و خودبینیه. ای بسا نازا که گردد آن گناه، افکند مربنده را از چشم شاه. ناز کردن خوشتر آید از شکر، لیک کم خواهیش که دارد صد خطر. خواهیدن یعنی جویدن. شکر درسته که شیرینه، ولی اگر شکر زیاد بخوری خیلی خطر برای جسم داره. به به به، ایمن آباد است آن راه نیاز، ترک نازش گیر و با آن ره بساز. یعنی راه نیاز. ای بسا نازاوری زد پر و بال، آخر الامران بران کس شد و بال. خوشی نازر دمی بفرازدت، بی مترس مزمرش بگدازدت. وین نیازر چه که لاغر می کند، سعد را چون بدر انور می کند. چون ز مرده زنده بیرون می کشد، هر که مرده گشت او دارد رشد. در قرآن میگه که یخرج الحی من المیت، خداوند از از مرده زنده بیرون میکشه. مولانا میگه منظور از مرده کسیه که به نیاز رسیده باشه، از درون او یک موجود زنده، یک انسان زنده با نشاط بیرون میاد. چون ز زنده مرده بیرون میکند، نفس زنده سوی مرگی میتند. مرده شو تا مخرج الحی الصمد، زنده ای زین مرده بیرون آورد. با توجه به مطالب بالا دوستان عزیزم، میتونیم اهمیت نیاز رو از نظر مولانا بفهمیم. بر اساس این مطالب به نظر میرسه که از نگاه او انسان از راه ندیدن خود، از راه فروتنی و نیاز، آمادگی لازم برای روبرو شدن با چشمندی های خدا رو پیدا میکنه. نیاز چشمندی ها و نعل های وارونه و تلسم های خدا رو بر ما آشکار میکنه و باعث میشه که ما بتونیم خودمون رو از آثار سوء اونها نجات بدیم. چون ملائک گوی لا علم لنا، تا بگیرد دست تو علمتنا. گر در این مکتب ندانی تو هجا، همچو احمد پری از نور هجا. هجای اول یعنی همون هجا کردن و سیلاب هایی که دو کلاس اول ابتدایی ازش استفاده میشه. هجای دوم یعنی عقل. اگر خالی کنی خودتو از دانسته های خودت، اون وقت پر میشی از علم حقیقی، از دانش راستین. به تعبیر خیلی زیبای سعدی، ز دعوی پری زان توهی میروی، توهی آی تا پر معانی شوی. گر نباشی نامدار اندر بلاد، کم نیی و الله اعلم بالعباد. اندران ویران که آن معروف نیست، از برای حفظ گنجینه زریست. موضع معروف کی بنهند گنج، زین قبل آمد فرج در زیر رنج. دوستان معنای این سخن چیه؟ معناش اینه که غرور و خودپسندی و خودکامل پنداری ما رو کروکور میکنه و توانایی شناختن چشمندی های خدا رو از ما میگیره. به همون میزان که نیاز و فروتنی باعث تلسم شکنی میشن، غرور و خودبینی انسان رو در تلسم ها گرفتار میکنن و این سخن واقعا مولای درزش نمیره، کاملا درسته. مولانا در یه جایی راجع به چشم زخم میگه که خیلی از چشم شور دیگران میترسن، ولی هیچ چشم شوری به پایه چشمی خودپسند نمیرسه. یعنی وقتی که ما با خودپسندی به خودمون نگاه میکنیم، آسیبی به خودمون وارد میکنیم که شورترین چشمهای دنیا نمیتونن اون آسیب رو به ما وارد بکنن. چهارمین راهکاری که مولانا برای رهایی از چشمندی های خداوند مطرح میکنه، صرف نظر کردن از لذات و شهوات غافل کننده است. دوستان یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه ما به زیان خودمون کار کنیم لذت طلبیه. ببینید واقعا ما مثلا باید وزنمون رو کم کنیم، وزن زیاد داره به ما آسیب میرسونه، ولی از لذت غذا نمیتونیم بگذریم و مدام به جسم شریف و عزیزمون آسیب میرسونیم. مثلا من چربی خونم بالاست، ولی از لذت خوردن غذاهای چرب نمیتونم بگذرم. واقعا لذت طلبی خیلی میتونه در مواردی باعث بشه که ما به زیان خودمون کار کنیم. قبول دارم که به تعبیر فروید اراده انسان معطوف به لذته، یعنی انگیزه و نیت و هدفی که ما رو به فعالیت وادار میکنه در بسیاری از مواقع چیزی جز لذت بردن نیست. به نظر میرسه در پس بسیاری از تلاش‌های انسان ردپای لذت طلبی رو میتونیم ببینیم. این سخن البته درباره خیلی از انسان‌ها صادقه و میشه با اطمینان گفت که مهمترین رانه اونها، مهمترین عامل پیش برنده اونها در زندگی لذت و بس. این مسئله اشکالی نداره، واقعا ما باید از زندگیمون لذت ببریم، ولی مشکل از اونجا آغاز میشه که لذت ما با مصالح ما در تضاد قرار میگیره. و با کمال دریغ باید عرض کنم که خیلی عظیمی از انسان‌ها در دوراهی لذت و مصلحت گام در راه لذت میذارن و مصلحت خودشون رو در پای لذتشون فدا میکنن. تکرار این مسئله در طول زمان زمینه رو برای تباهی انسان فراهم میاره. تردیدی وجود نداره که یکی از عوامل اصلی اندوه زدگی و پژمردگی انسان‌ها اینه که نمیتونن در صورت لزوم به نفع مصلحت خودشون از خیر لذاتشون بگذرن. این لذت طلبی و هوس بازی باعث میشه که چشم انسان از دیدن حقیقت ها و واقعیت ها بسته بشه و نتونن مصالح راستین خودشون رو تشخیص بدن. به نظر مولانا عالم عرفان و معنویت شربتن در شربته، یعنی سراپا لذت و شیرینیه، ولی انسان ها به خاطر لذات دنیایی مثل لذت غذا خوردن، لذت حرف زدن و این قبیل مسائل چشمانشون بسته میشه و اون حقایق متعالی رو نمیتونن ببینن. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربتن در شربت است. چشم بند آن جهان حلق و دهان، اون چیزی که باعث میشه چشم ما بسته بشه و اون عالم غیب، اون عالم عرفان و معنویت رو نبینیم، حلق و دهانه، یعنی شهوت غذا خوردن، شهوت حرف زدن و این قبیل شهوت ها. این دهان بربند تا بینی عیان، ای دهان تو خود دهانه دوزخی، وی جهان تو بر مثال برزخی، نور باقی پهلوی دنیای دون، شیر صافی پهلوی جوهای خون. و وقتی که ما اسیر لذت ها میشیم، به جای اینکه شیر رو از خون بشناسیم، میریم دنبال خون و گمان میکنیم که پای در واقع دریای شیر گذاشتیم. چون در او گامی زنی بی احتیاط، شیر تو خون میشود از اختلاط. یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، شد فراق سطر جنت طوق نفس. همچو دیو از وی فرشته می گریخت، بحر نانی چند آب چشم ریخت. بنابراین دوستان، لذت پرستی و هوس بازی باعث میشه که چشم ما در برابر چشمندی های خداوند خلع سلاح بشه. برای رهایی از چشمندی های خدا باید میلمون به لذت بردن رو مهار کنیم و هرگاه که مصالح ما با لذات ما در تقابل قرار گرفتن، مصالح خودمون رو ترجیح بدیم. این امر به تدریج باعث میشه که ما از چشمندی هایی که در عالم هست رهایی پیدا کنیم. پنجمین و آخرین موردی که بگم و بحث رو دیگه جمع بکنم، تضرع و زاری به درگاه خداونده. از نظر مولانا خداوند موجودی مکاره و یکی از جلوه های مکر او چشمندی های گوناگون اوست. بر اثر چشمندی خداست که ما ذره رو میبینیم و خورشید رو نمیبینیم، زورقی کوچک رو در دل دریا میبینیم و خود دریا رو نمیبینیم. برای رهایی از این وضعیت باید خالصانه و عاجزانه به سوی خدا بریم، از او کمک بگیریم و به او پناه ببریم. اون کسی که این چشمندی ها رو ساخته، او میتونه به ما کمک بکنه که از این چشمندی ها نجات پیدا کنیم. کجاست کان شه ما نیست، لیک آن باشد که چشم بند کند سحرهاش بینا را. چنان ببندد چشمت که ذره را بینی، میان روز و نبینی تو شمس کبرا را. ز چشم بند وی است آن که زورقی بینی، میان بحر و نبینی تو موج دریا را. تو را تپیدن زورق ز بحر غمز کند، چنان که جنبش مردم به روز اعما را. نخوانده ای ختم الله خدای مهر نهد، همو گشاید مهر و برد قطعها را. قطعها یعنی پرده ها و پوشش هایی که بین ما و حقیقت ها و واقعیت های زندگی فاصله میندازن. دو چشم بسته تو در خواب نقش ها بینی، دو چشم باز شود پرده آن تماشا را. عجب مدار اگر جان حجاب جانان است، ریاضتی کن و بگذار نفس غوغا را. عجبتر این که خلایق مثال پروانه، همی پرند و نبینی تو شمع دلها را. چه جرم کردی ای چشم ما که بندت کرد، بزار و توبه کن و ترک کن خطاها را. سزاست جسم به فرسودن این چنین جان را، سزاست مش علی الرأس آن تقاضا را. خموش باش که تا وحی‌های حق شنوی، که صد هزار حیات است وحی گویا را. دوستان، من بحث رو به پایان میرسونم. واقعا سعی کردم ابعاد مختلف این مسئله رو از نگاه مولانا بررسی کنم. چون هیچ مقاله‌ای و سخنرانی و کاری راجع به این موضوع نبود، خب من ناگزیر بودم که خودم بحثا رو در واقع ترتیب بدم و مرتب کنم و حتما مطالبی از دست من در رفته، مطالبی رو باید بیشتر توضیح بدم و خطاهایی چه بسا در سخن من باشه. چون به دانش و به فرزانگی شما اعتقاد دارم و میدونم منتقدانه سخنان منو میشنوید، چندان باکی ندارم که اگر خطایی گفته باشم شما حتما اصلاح خواهید کرد. دوستان، بحث رو به پایان میرسونم با ذکر یه نکته در جمع‌بندی. بحث ما درباره چشم‌بندی خدا به پایان رسید. مولانا بحث چشم‌بندی رو از منظری توحیدی مطرح کرده و اون رو به خداوند نسبت داده. طبق نظر مولانا، خداوند بنا به مصالحی تصمیم گرفته که ساختار این جهان و ساختار روانی انسان اینطور باشه که ما نتونیم مستقیما و در نگاه اول به حقیقت و واقعیت دست پیدا کنیم. خب این بحثی رو که مولانا با یک مبنای عرفانی و موحدانه مطرح کرده، ما به نظرم میرسه که میتونیم با صرف نظر از مبانی توحیدی هم اون رو مطرح کنیم. به عبارت دیگه دوستان عزیزم، برای این که ما بحث چشم بندی رو قبول کنیم، نیازی نیست که حتما پیش فرض‌های الهیاتی از نوعی که مولانا مطرح کرده رو داشته باشیم. حتی اگر ما به خدا اعتقاد نداشته باشیم و خداوند رو از این بحث حذف کنیم، باز هم به نظر من ارزش این بحث به جای خودش محفوظه. بسیاری از مسائلی که مولانا تحت عنوان چشم بندی خدا مطرح کرده با مباحثی که امروز در روانشناسی ادراک، روانشناسی ذهن، معرفت شناسی و این قبیل مباحث مطرح میشه درباره خطاهای شناختی و مخصوصا خطاهای ساختاری کاملا قابل مقایسه است. و من واقعا حیرت زده شدم وقتی که کتابهایی رو که راجع به روانشناسی ادراک و روانشناسی ذهن و اینجور مطالب هست خوندم، بعد که این بحث رو در مثنوی در واقع پیدا کردم، دیدم که مولانا به بسیاری از این یافته هایی که دانشمندان جدید رسیده، ولی دانشمندان جدید با قطع نظر از در واقع خدا، فقط با توجه به ساختار معرفتی انسان و سامانه عقل و سیستم ادراکی انسان و ساختار جهان بحث و مطرح کردن، اما مولانا اون رو با پیش‌فرض‌های الهیاتی مطرح کرده و به خداوند نسبت داده. برای نمونه ازتون خواهش میکنم به این 4 تا کتاب مراجعه کنید. کتاب خطاهای ساختاری در اندیشه از دکتر علی نسیمی، کتاب تفکر سریع و آهسته از استاد دانیل کانمن، کتاب هنر شفاف اندیشیدن از رولف دوبلی و کتاب فضایل ذهن از لیندا زاگزبسکی. مباحث این کتاب ها رو درباره موانع معرفت واقع بینانه ببینید و وقت به این مسئله توجه کنید که اگر خدا رو از بحث مولانا در مورد چشم‌بندی حذف کنیم، باز می‌بینید که شباهت خیلی زیادی به سخنان این بزرگان داره. به نظر مولانا ما گرفتار چشم‌بندی‌های خدا هستیم و باید از این چشم‌بندی‌ها نجات پیدا کنیم. از نظر بزرگان معاصر ما در دام خطاهای شناختی و خطاهای ساختاری اسیریم. به هر حال خواه منشأ این مشکل رو اراده الهی بدونیم یا ساختار این جهان و ساختار روانی و عصبی انسان، در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. اصل مطلب اینه که ما نوعاً با واقعیت‌ها زندگی نمی‌کنیم و به همین سببه که به خودمون آسیب می‌زنیم. هر کس که می‌خواد یک زندگی سالم داشته باشه، باید این چشم‌بندی‌ها یا به تعبیر دانشمندان معاصر خطاهای شناختی و خطاهای ساختاری و موانع واقع‌بینی رو بشناسه و سعی کنه که تأثیر اونها رو در زندگی خودش به حداقل ممکن برسونه. دوستان، من بحثی آماده کرده بودم در باره بیان ناپذیری تجربه عرفانی، اشعارش هم به شما تقدیم کرده بودم اینجا، ولی نشد متاسفانه. این بحث رو میذارم برای جلسه آینده. خیلی ممنونم که با صبر و حوصله به بحث گوش دادید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و این بحث به زمینه یه دو بحث قبلی یه درک اجمالی حالا نسبتاً واضحی در اختیار شما دوستانم قرار داده باشه. انشالله که خسته نباشید. شب و روزتون غرق نور باشه.